أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب روایت جنود عقل و جهل رو خدمت شما می گفتیم. جنود عقل و جنود جهل رو یک بار در واقع شمردم همه رو خدمت شما. به اینجا رسیدیم که یه توضیح مختصری در این مورد اینها بدیم و انشالله روایت رو در واقع ادامه بدیم. ببینید ما قرار شد که من تک تک این جنود رو الان اینجا توضیح ندم، چون گفتیم در ادامه ما در باب ایمان و کفر بسیار از اینها رو مثل زهد که بنده خدمت شما عرض کردم خواهیم داشت، و اگر بخوایم در واقع 75 تا شو اینجا الان توضیح بدیم، دو تا 75 تا 150 تا یا بسیارشو توضیح بدیم، وقت زیادی میگیره، عزیزان من خسته میشن، طول میکشه بحث، و هم باید از روایات دیگه بیارم دیگه یه جایی خسته کننده میشه. ولی بعضیاش رو تا الان گفتیم، مثل تواضع مثلا، بعضیاش رو مثل ایمان و کفر، خودش بحثای مفصلی داره که بنده اجمالا مثلا برای شما ایمان و کفر و زلالت رو گفتم مباحثش رو، ولی مثلا یک جلد کتاب تو این زمینه میشه مطلب آورد که مثلا جلد سوم این کتاب ما تو همین زمینه است و خیلی هم میشه مفصل پرداخت. منظورم این که هر کدومش در واقع یک بستری رو میطلبه. خب حالا من فقط یک نکته رو در مورد اینها عرض بکنم. ببینید در واقع ما یه بحثی داریم به نام حسن و قبح عقلی در که شما شنیدید، یعنی آنچه که ما در واقع عقلا یا در فطرتمون اینجوری بگیم خوب میدانیم و بد میدانیم، اون دستگاه خوب و بدی که به ما انسان ها متصله، یعنی از ابتدای خلقت این دستگاه خوب و بد به ما وصل شده. مثلا میگن که یکی از در واقع حسن و قبح برمیگرده همش به حسن عدل و قبح ظلم، یعنی همه عالم میفهمن که ظلم قبیحه و عدل حسنه، و این مبنایی می شود برای در واقع اخلاق، چون برخی در غرب الان اخلاق رو نسبی می دانند، یعنی قائل هستند که حسن و قبح عقلی نیست اصولا، بلکه عقلاییه. یعنی چه عقلاییه؟ یعنی به عقلا مردم بستگی داره، از این جامعه به اون جامعه تغییر می کنه و ممکنه در یک بومی، در یک منطقه‌ای، در یک برهه از تاریخ چیزی زشت باشه، ولی در برهه دیگری چیزی زشت نباشه، و به این ترتیب اخلاق کلن نسبی میشه و هیچ پایه مستحکمی پیدا نمی کنه. لذا این که شما بگید این عمل اخلاقی نیست، میگه اصولا این معنا اگر تو جامعه مثلا غرب فرض کن فلان نوع ارتباط عرفی و عقلایی باشه و اون جامعه اون رو زشت نمیبینه، اصولا دیگه قبیح نیست اصلا، چون جامعه دیگه برای اون قبح قائل نیست. مثلا اگه فردا بی حجابی دیگه قبیح نشد، اصلا حجاب قبیح شد، پس بی حجابی دیگه بی اخلاقی نیست، بلکه اصلا حجاب کردن شاید بی اخلاقی باشه، چون حس خوبی ها و زشتی ها تابعه در واقع نظامات اجتماعی، تابع قراردادهای بین انسان هاست، یک اعتبار، یک حقیقتی پشتش نیست. اینها حرف های جدید، نسبتا جدید، حال جدیدم نیست، غربی ها در واقع بحث اخلاق و فلسفه اخلاق هست، و بعد از این طرف وقتی که میخوان از اخلاق دفاع بکنن میان میگن که نخیر، اخلاق یک مبنایی داره در درون انسان و همه انسان ها به ما هو و انسان، یعنی هم که انسان انسانه، به ما هو و انسان منظورم اینه، یعنی انسان به انسانیتش یه چیزایی رو قبیح میدونه و یه چیزایی رو خوب و حسن. حسن یعنی خوب، نیکو، و قبیح هم که این قبیح. درست شد؟ مثلا عدل حسنه و ظلم قبیحه و همه انسان ها عدل و ظلم رو، یعنی اون چیزی که دیگه معمولا خیلی روشتر هر چیز دیگه ای رو دست میذارن، معمولا اشکال میشه که مشخص نیست که این حسن باشه و مثلا تو جامعه های دیگه ممکن نه حسن نباشه. مثلا مثال های متعددی مطرح میشه، از جمله همین معاشرت های در واقع بین انسان ها، زن و مرد، روابط خانوادگی. غیر از آن که میگن آقا نه دیگه تو این جامعه اصلا قبیحی نداره، اون چیزی که نزد شما قبیحه اینجا به هیچ وجه زشت نیست، خب پس عمل غیر اخلاقی هم محسوب نمیشه و کلا اخلاق نسبیه. اینا هم گفتم برش میگردن به عدل و ظلم. حالا از این روایت اینجوری به نظر میاد که برداشت بشه که میشه در واقع ریشه اون اخلاقیات و رذایل رو برگردون به این 75 ظرفیت که خدا به عقل داده و اون 75 ظرفیتی که به جهل داده، و گویا اینها بین المللی باشند به نظر میرسه. الان من دارم به عنوان یک نظریه از این روایت برداشت میکنم، میگم شما هم تأمل بفرمایید. صورت مسئله هم عرض کردم، چه بسا بتونیم بگیم که در واقع این جنودی که دیروز گفتم، که گفتیم جند لزوما نمیخوایم بگیم که حتما یک موجود مستقل میشه، بگیم ظرفیت هایی که به عقل و جهل داده شد، هرچند اگه بگیم موجود مستقلم بازم مانعی نیست، ولی این ظرفیت ها که مثلا من بعضی شنان دور بخونم، مثلا حالا مثلا مثل مواسات و ضدش من، یا مثلا مودت و ضدش عداوت، قناعت و حرص، و نمیدونم وصل کردن با دیگران یا ضدش قطع کردن، فروتنی یا کبر، خوشرفتاری و بدرفتاری و امثال اینها. مثلا شاید بتونیم، حالا هرچند که تو بعضی ها شاید مناقشه باشه، ولی به نظر میرسه میشه از این روایت چنین استفاده ای رو هم کرد که یا همه اینها، چون گفتیم تو خود این جنود عقل و جهل هم یکم اختلاف نسخه هم هست، لذا ممکنه بعضی جاها به خاطر اختلاف نسخه یا اون چیزی که امام گفته دقیقاً برای ما روشن نشده باشه، ولی به نظر میرسه که اکثر اینها بین همه انسانها مشترکه، یعنی جنود عقل حسنند و جنود جهل قبیح هستند. البته اگر مسئله در واقع روشن شه، تو بعضیش باید روشن شه، یا حالا حداقل میشه گفت برخی یا اکثر اینها این گونه هستند. این رو میشه به عنوان یک تأمل عرض کردم برای اونهایی که تو فلسفه اخلاق کار میکنن یا این بحث نسبیت اخلاق و مد نظرشون هست و روش تأمل کردن، میشه از این روایت هم اینجا در واقع استفاده کرد، چه بسا روش تأمل کنید. به عنوان یک فاز تحقیقی گفتم برای عزیزانی که اهل تحقیق هستن، در همین اندازه البته، و دیگه ازش میگذرم. نظر قطعی هم در این زمینه الان ندادم، فقط یک باب تحقیقی رو باز کردم. اونایی که دوست داشتن یا رشته شون هست یا بعدها این صوت رو میشنون و خواستن، میتونم به عنوان یک در واقع نظریه تحقیقی رو این مسئله کار کنم. تو اونجا میتونه اهمیت پیدا بکنه این روایت. خب بعد ادامه میدم روایت رو. فلا تجتمع هذه الخصال، بعد از اینکه جنود عقل و جهل رو حضرت فرمود، میگه این خصلت ها جمع نمیشن، کلها من اجناد العقل، یعنی همه جنود عقل با هم دیگه جمع نمیشن مگر در نبی یا وصی نبی یا مؤمنی که قد امتحن الله قلبه للایمان، یا مؤمنی که خداوند قلبش رو برای ایمان امتحان کرده. دقت فرمودید، این مؤمنون قد امتحن الله قلبه للایمان در روایات دیگری هم آمده و خودش یه سرفستی داره، نکاتی داره. حالا ببینم برای جلسه بعد اگه دیدم جا داره اینجا مطرح بشه برم روایاتش رو برای شما بیارم و این مؤمنون قدم تهن الله و قلبه اول ایمان رو با هم روایاتش این مقدار بررسی کنیم که چون بحث ولایته، تو بحث ولایت اومده که میگه ولایت ما صعب مستصعب، ولایت ما صعب مستصعب الا یعنی سختی، یه سختی و سنگینی ویژه‌ای داره الا برای نبی یا وصی نبی یا مؤمنی که قدم تهن الله و قلبه للایمان. ما همچین تعبیری در مورد ولایت داریم که روایات متعددیه، میشه از اون باب به این هم پرداخت. حالا ولو اینجا شاید الان تو این روایت زیلش جا نباشه، ولی گفتم تو ذهنتون باشه این مؤمنی که قدم تهن الله و قلبه للایمان یکی از اون کساییه که قلبش ظرفیت در واقع پذیرش حقیقت ولایت رو داره که صعب مستصعبه، یعنی سختی و در واقع به سختی اندازه سنگینه و سخته این ولایت و اون عمق ولایت یا در واقع باطن ولایت. این مؤمنی که قلبش برای ایمان خدا قلبش را امتحن الله قلبه للایمان، یعنی الله قلب او را، قلب این مؤمن را برای ایمان امتحان کرده. یا ممتحنتون یا ممتحنتون یا ممتحنتون لذی امتحنک الله قبل ای یخلقک، در گفتم قبلا در زیارت حضرت فاطمه زهرا، ای امتحان شده ای که خداوند تو رو امتحان کرد قبل از این که خلقت کنه، فوجده کرد لممتحنک صابره، پس تو رو برای اون چیزی به واسطه اون چیزی که قرار بود امتحانت بکنه صابر یافت، یعنی دید تو صبر داری در برابر اون امتحان سخت، بعد اون وقت تو رو در جایگاه در واقع حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داد. ها این مؤمنه که قلبش رو خدا برای ایمان امتحان کرده. و اما سایر ذالک من موالینا، پس این میره در لول نبی یا وصی نبی قرار میگیره، ولی نبی یا وصی نبی نیست ها، که صدر این طبق همین زیارتی که عرض کردم و روایتی که در واقع زیارتی که در روایت نقل شده برای حضرت زهرا، حضرت زهرا اون قله مؤمنی نیست که قد امتحن الله و قلبه للایمان، ولی طبیعتا در ایشون منحصر نمیشه. و اما سایر و ذالک، پس این اونا عقل کلن، از اینجا میفهمیم که عقل کلن، عقل کل با عشق کل با ایمان کل هیچ فرقی نمیکنه. اونی که عقل کل هست عاقله، یعنی تمام علم رو از نبی گرفته و در حال عمله و او عاشق الله هست که این گونه به میدان عمل کشیده شده. او اشد حبا لله، اصلا فقط عاقله که میتونه زمام دوست داشتنی هاش رو بکشه و بگه هر چی تو دوست داری. لذا عقل و عشق هیچ فاصله ای با هم دیگه ندارن. این توجه داشته باشه، اینا که دوگانه عقل و عشق ایجاد میکنن دارن ادبیات ما رو خراب میکنن، یعنی ادبیات فهم ما رو خراب میکنن. وگرنه عاقل یعنی چی؟ عاقل یعنی کسی که زمام وجودش رو کشیده به سمت خدا، چه گرایش هاش رو، چه بینش هاش رو، چه رفتارهاش رو. خب عاشق مگه کیه؟ عاشق هم یعنی کسی که بیش از همه اشد حبا لله، یعنی محبت های دیگرش رو، هواها و خواسته هاش رو کنار زده، گفته فقط دوست دارم آنچه تو دوست داری. خب همین آدم عاقل دیگه، عاقل یعنی همین دیگه، عاقل یعنی اینکه هواپرست نیست، عاقل یعنی این که بر اساس هوا عمل نمی کنه، گرایش ها و رفتار ها و همه چیزش رو در واقع چیکار کرده؟ بر اساس عقل ساماندهی کرده. پس عقل کل عشق کل هم هست و می بینید که انبیا فقط عشق کل نیستن، عقل کل هم هستن. و این عقل به معنی عقل منطق و فلسفه و اینها هم نیست که از اول عرض کردیم. خب اما سائر و ذالک من موالینا، اما بقیه دوستان ما، فان احدهم لا یخلو من ان یکون فیه بعض هذه الجنود، بقیه دوستان ما، فان احدهم هر کدوم از اونها اینجوریه، همانا اینگونه است که هر کدوم از اونها، لا یخلو من ان یکون فیه بعض هذه الجنود حتی یستکمل و ینقا من جنود الجهل، بعضی از جنود عقل رو دارند و خدمت شما عرض کنم به تدریج کامل میشه. هی باید جنود عقل کامل بشه و ینقا من جنود الجهل، جنود جهل پاکسازی بشه. ینقا یعنی پاک بشه، انسان باید پاکسازی کنه به تدریج جنود عقل جهل رو، و جنود عقل چی بشه؟ در واقع هی زمیمه بشه، هی اضافه بشه، هی واجد جنود عقل بشه. و عند ذلک یکون فی درجه العلیا، در این شرایطی که در اون درجه عالی با انبیا و اوصیا قرار میگیره. و انما یدرک ذلک به معرفت العقل و جنوده و به مجانبت الجهل و جنوده. ولی آدم چجوری اینجوری میشه؟ اولین مقدمش اینه که جنود عقل و جنود جهل رو بشناسه، با جنود عقل در واقع همراهی کنه و از جنود جهل دوری کنه. و فقنا الله و ایاکم لطاعته و مرضاته. اینم امام میگه، میگه خدا من و شما رو برای اطاعتش و برای کسب رضایتش موفق بگردانه. درست شد؟ این تا اینجا من روایت رو کامل کردم. حالا فردا شاید این مؤمنون قدم تهن الله قلبه للایمان رو یه مقدار توضیح بدم. یه نکته ای هم در مورد اخلاق بگم که آیا ما چگونه می توانیم به جنود عقل هی در واقع آراسته بشیم و از جنود جهل پاک بشیم. آیا این گونه است که ما یه چرتکه بندازیم هر شب بشینیم جنود عقل رو بشماریم جنود جهل رو بشماریم، بعد تک تکشون رو ببینیم کدومو داریم کدومو نداریم، بعد نمیدونم ببینیم راه پاکسازی از تک تک جنود عقل چیه، راه پاکسازی از تک تک جنود جهل چیه؟ آیا این گونه باید عمل کنیم که به ظاهر بسیار مشکل است که من 75 تا رو اصلا بشمارم، هی در خودم بررسی کنم ببینم کدوماشو دارم، بعد نمیدونم برم ببینم راه تک تک پاکسازی اینها چیه؟ کما اینکه در کتابهایی مثل هلی در واقع معراج السعاده ملا احمد نراقی از علمای بزرگ و برجسته ما هست، ملا مهدی هم پدرشون که در واقع جامع السعادت معراج السعاده هر دو مال این دو بزرگوار هست، این دو کتاب اخلاقی به همین شیوه عمل کردن. آیا این راه هرچند راه هست ولی این راه سخت، آیا بهترین راه برای در واقع پاک شدن از جنود جهل و آراسته شدن به جنود عقل، یا راه عملیاتی سریع تری نیز در این راستا وجود داره؟ اینو انشالله جلسه بعد عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.